استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان با اخلالگرها فرصت میدهد. در ایالات متحده در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده.
گرمتر شد، دور میشه میلاق.
و زندگی ایلاقی بامیانی ها برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. یک پس از چاشت با وقت افغانستان است. امیدوار هستم تندرست باشید. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مقامات افغان امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچی زودتر حل شوند. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. هند علاقمند است به ارزش 2.4 میلیارد یورو طیاره‌های جنگی از روسیه خریداری کند. تفصیل خبرها. مقامات افغان و امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچی زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریبکاران فراهم میسازد. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید در تماس اخیر ویدیویش با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه در افغانستان عبدالله عبدالله در مورد پروسه صلح و منافع اقتصادی آن صحبت کردند. با گفته آقای خلیلزاد، دو طرف به این موافقند که منافع اقتصادی در زمان صلح بهتر تامین می شود. با گفته آقای خلیلزاد، صلح دائمی به این معناست که سرمایه گذاری بیشتر می شود، مصارف کمتر می گردد و رشد اقتصادی سریعتر خواهد شد. آقای خلیلزاد می گوید که تماس ویدیویی وی با مقامات افغان در جریان هفته ای که گذشت صورت گرفته. آقای خلیلزاد در این مورد امروز 3 جولای در تویتر خود نوشته است. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در این باره شام دیروز به رادیو آزادی گفت: دو تن نخست راننده ریکشا را کشته و سپس ریکشا را با خود برده بودند. پلیس در نتیجه سعی و تلاش هر دو نفر را بازداشت کرد و ریکشا را نیز به دست آورد. راننده ریکشا به تازگی در منطقه فارم هده شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شده بود. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات به روز پنجشنبه 12 سرطان به بهره برداری سپرده شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که با افتتاح این فابریکه زمینه کار برای 200 تن فراهم می شود و همچنان ظرفیت پروسس کشمش در این ولایت افزایش می یابد. آقای فرهاد افزود:
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس دارین که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500 الی 3000 تن و همچنین افزایش صادرات به همین کمیت در پی داشته باشه.
به گفته وی، این فابریکه به هزینه $500,000 از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه احداث شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 طیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. این در حال است که هند درگیر تنش‌های سرحدی با چین است. وزارت دفاع هند دیروز پنجشنبه 2 جولای اعلام کرد که در حال خریداری 29 فروند طیاره رزمی نو میگ 29 از روسیه و ترمیم 59 فروند میگ 29 موجود در قوای هوایی این کشور است. دولت هند همچنین موافقت کرده که 12 فروند طیاره رزمی سو 20 را نیز از روسیه خریداری می کند. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتن آغاز کرد. خاشقچی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت. خاشقچی از منتقدین جدی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان بود و در ماه اکتبر سال 2018 در قنسلگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. مقامات عربستان سعودی ادعا می کنند که قتل خاشقچی در اقدام یک گروه خودسر صورت گرفته و دولت آن را اجازه نداده بود. در اتهامنامه سارنوالی استانبول، رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی احمد العسیری و یک مشاور سابق محکمه سلطنتی این کشور سعود القحطانی به اقدام قتل تحریری شده با نیت شیطانی متهم شدند. با گفته سارنوالی 18 متهم دیگر در خفه کردن خاشقچی دست داشتند. تمام این 20 متهم قرار است در غیاب محاکمه شوند. خاشقچی آخرین بار زمانی دیده شد که برای تکمیل اسناد ازدواج خود به قنسلگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد. جسد او پارچه پارچه شده و از قنسلگری بیرون برده شد و هیچ اثری از آن به دست نیامد. و موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در 24 ساعت بیش از 50,000 گزارش داده شده است. این ارقام دیروز نشر شده و تاکنون در هیچ کشوری دیگر جهان در یک روز به این تعداد افراد به ویروس کرونا مبتلا نشدند. این آمار در حال نشر شده که مردم آمریکا برای 4 جولای سال روز جشن استقلال این کشور را آمادگی میگیرند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 4 جولای نمایش آتش‌بازی را در ایالت داکوتای جنوبی تماشا کند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان با اخلالگرها فرصت میدهد. نظر یک تحلیلگر را در این مورد میپرسیم. جامعه مدنی و نقشش در برقراری صلح در افغانستان بحث داریم در این مورد.
زمینه برای اینا فراهم شود تا اینا بتانند دیدگاه ها، نظریات و پیشنهاداتشان را در قالب طرح مدون پیشکش کنند.
و زندگی ییلاقی بامیانی ها برای تان خواهیم گفت.
گرمتر شد دور میشه میلاق.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مهمترین موضوع این برنامه خبری ما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که در دیدار از راه دور با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در باره حل مسائل باقی مانده در پیوند به مذاکرات بین افغانان صحبت کرده. خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و نیز عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان ویدیو کانفرانس درباره امور اقتصادی نیز به بحث پرداخته. او چند ساعت پیش رشته پیام‌هایی را در مورد افغانستان در توییتر نوشته. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
تأکید تازه بر آغاز گفتگوهای بین افغانان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در توییت تازه گفته است که تأخیر در حل و فصل مسائل به اخلالگران فرصت می دهد. او اما نگفته که منظورش از اخلالگران کیها هستند. آقای خلیلزاد در توییترش امروز نوشت که در کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور روی حل فوری مسائل باقی مانده در خصوص مذاکرات بین افغانان تاکید ورزیده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان تا حال آغاز نشده است. رهایی تا به 5,000 زندانی طالبان و 1,000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. حکومت افغانستان تا حال حدود 4000 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده است و طالبان در مقابل بیش از 600 زندانی حکومت را رها کردند. آقای غنی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی افغانستان چهارشنبه شب روی رهایی تمام زندانیان حکومت تاکید ورزید. طالبان نیز گفتند که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تمامی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شوند. تا حال زمان دقیق آغاز این گفتگوها روشن نیست، اما رئیس جمهور غنی گفته است که نشست نخست این گفتگوها ممکن در قطر برگزار شود. با گفته وی کشورهای زیادی برای میزبانی از این گفتگوها آمادگی نشان دادند. با وصف موافقتنامه آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده است. حکومت افغانستان گفته است که طالبان به جای کاهش خشونت حملاتشان را افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های این گروه 40% نسبت به گذشته کم شده است.
گزارش ستار فروغ را میشنیدید. همین حالا علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب امیری سلام، به برنامه خوش آمدین. خلیلزاد گفته که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. مفهومش چیست و چقدر جدی است به نظر شما؟
دو نیت در پس از این گپ هست. یکی میخواد تشویق بکنه آقای غنی را که سرعت عمل در کار خود داشته باشد، اخصا بخش آزادی زندانی ها که تا کنون 100% تحقق پیدا نکرده، و این یک نگرانی به جا هم هست. امکانی که کسای بخواد پروسه صلح را اخلال بکنه، این هم یک نگرانی واقعی هست. به او خاطر آقای خلیلزاد هم خواسته که این نگرانی را عمومی تر بسازه و کوشش کنه که روند هر چی سریع تر آغاز شود.
قرار بود که مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شود که تاکنون نشده. به نظر شما که تحولات را از نزدیک دنبال میکنین، موانع کلان و عمده بر سر آغاز این مذاکرات دقیقا چیست؟
خب مو به مو خیلی از اول هم افکار عمومی انتظاری از این که خیلی مو به مو پیش برود و یک جدول زمان بندی شده دقیق تطبیق شود خیلی انتظار به جا نبود. خب قهرن مشکلات پیدا می شود، ولی تا حد زیاد را کسایی که اوضاع را از نزدیک نظارت میکند، یک نگرانی در جانب دولت افغانستان داشتند. نه به این معنا که بخواهم مخالف صلح باشد، بلکه شتاب و عجله لازم را برای صلح گویا نداشته، چون فرضی بود که آقای رئیس جمهور غنی وقتی که به مشکلات داخلی به یک نحو فائق آمده و مشکل انتخابات را حل کرده، میخواهد که از ثمرات از او استفاده کنه. یک نگرانی وجود داره که امکان داره مذاکرات صلح به یک ترتیبات سیاسی جدید منتهی شود، و او خاطر بعضی ها فکر میکنند که شاید دولت افغانستان دوست داشته باشد که روند را مختل نکند اما طولانی بسازد. تأخیر در رهایی زندانیان طالب هم را باید همچی چیزی معنی کرد.
با توجه به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک مالی روسیه با جنگجویان وابسته به طالبا، هرچند امریکا، روسیه و طالبا همه اون را رد کردن، اما اگر این گزارش درست ثابت شود، این تحول یا این چنین تحول ها روی روند صلح افغانستان چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
اینا اگر درست باشه 100% اثر منفی داره، به این معنا که اگر روزها بخواه از رهگذر دادن جایزه به طالبا ضربه به نیروهای ائتلاف بین المللی و امریکایی ها وارد بکنه، انگیزه کافی میتونه برای اخلال صلح هم داشته باشه. و اگر روابط روزها با نیروهای طالبان در حد باشه که اونها اینقدر نفوذ سر اونها داشته باشه و از اونها به منافع خود استفاده بکنه، در آینده میتونه که اونها را در روند برای اخلال روند صلح هم استفاده بکنه. این نگرانی جدی هست. اگر گزارش صحیح باشد، معنیشی است که روند صلح چالش ها و دست انداز های جدی دارد.
تشکر از شما علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل با ما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بله، ما را در فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. سر می زنیم به ایالات متحده، جایی که در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. این همه در حال است که فردا 4 جولای ایالات متحده سال روز استقلالش را جشن می گیرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
ریکورد تازه در ایالات متحده، در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد مثبت جدید ویروس کرونا ثبت شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مبتلایان به این ویروس از جمع 50 ایالت آمریکا در 40 ایالتان افزایش چشمگیر داشته. این افزایش به ویژه در ایالت‌های جنوبی و غربی مقام‌ها را واداشته تا تصمیم به بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را به تعویق بیندازند و یا اینکه وضع محدودیت‌ها را از سر گیرند. چندین ایالت آمریکا به رستوران‌ها، کافه‌ها و سوایل تفریحی دستور دادند تا فعالیت‌هایشان را در تعطیلات اخیر هفته محدود و یا هم کاملا مسدود کنند. ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا و تکساس دیروز 25,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. همزمان مسئولان صحی به این باورند که عدم رعایت توصیه‌های صحی در طول این تعطیلات و تجمع مردم می‌تواند موارد ابتلا به همه‌گیری ویروس کرونا را افزایش دهد. گریگ آبوت، والی ایالت تکساس، دیروز به مردم دستور داد تا در مکان‌های عمومی ماسک بپوشند. تکساس در ماه می محدودیت‌های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا را رفع کرده بود. این ایالت در اول جولای 8,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. این افزایش در حال است که شهروندان ایالات متحده برای تعطیلات 4 جولای سال روز استقلال این کشور آمادگی می‌گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم قرار است 4 جولای برابر با روز استقلال آمریکا از کوه رشمور دیدن کند. بنای یاد بود که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در آن حک شده. قرار است ترامپ امروز در مراسم آتش بازی در آنجا اشتراک کند. حدود 7,500 نفر در این مراسم اشتراک خواهند کرد. آنتونیو فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی آمریکا، ابراز نگرانی کرده که تعطیلات آخر هفته ممکن است سبب افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا شود. او هشدار داده که اگر توصیه های صحی جدا مراعات نشود، ممکن است در آینده نزدیک آمریکا در یک شبانه روز شاید 100,000 مورد جدید ویروس کرونا باشد. اما در مقایسه با آمریکا، شمار مبتلایان و همچنان مرگ و میر از ویروس کرونا در اروپا کاهش چشمگیری یافته است. بریتانیا دیروز اعلام کرد مسافران که از جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داخل این کشور می شوند دیگر نیاز به قرنطینه ندارند. اتحادیه اروپا در اول جولای مرزهای خود را برای سیاحان 15 کشور بازگشایی کرد، اما ایالات متحده، برزیل و روسیه در جمع این کشورها نیستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر به سر می رسد. ایالات متحده از سازمان ملل متحد می خواهد که این تحریم ها را تمدید کند. بیشتر در گزارش بشنوید که زرغونه منگل به استناد مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده.
یک کشمکش تازه میان تهران و واشنگتن روی موضوع تمدید احتمالی تحریم 5 ساله تسلیحاتی ملل متحد بر ایران در حال افزایش است. تحریمی که به تاریخ 8 اکتبر پایان می‌یابد. امریکا خواهان تمدید این تحریم است که از میان برداشته شدن آن بخشی از توافق سال 2015 با تهران بوده و بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت روی آن تصمیم گرفته شده بود. گفته می شود چین و روسیه که هر دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحدند و از حق ویتو برخوردارند، مخالف خواسته واشنگتنند. ولی متحدین اروپایی گفتند که پیشنهاد خودشان را برای حل موضوع ارائه خواهند کرد تا سقوط کامل توافق هسته‌ای سال 2015 جلوگیری شود. ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه می که سال 2018 خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. تهران در پاسخ به این اقدام آمریکا فاصله گیری از تعهداتش در توافق هسته‌ای را آغاز کرد. تنش لفظی میان تهران و واشنگتن در جلسه از راه دور شورای امنیت به روز سه شنبه در اظهارات وزرای خارجه ایران و آمریکا هویدا بود. مایک پومپیو و اعضای شورای امنیت گفت: او میگوید تقریبا همه کشورها اسلحه دارند و کشورهای عاقل از آن برای اهداف دفاعی و ترویج ثبات استفاده می کنند، ولی جمهوری اسلامی ایران چنین نمی کند. این حرف من و ایالات متحده نیست، بلکه تمام کشورهای منطقه این را می گویند. اسرائیل و کشورهای خلیج در شرق میانه که در معرض خطر ایران قرار دارند، آنها هم صدا می گویند تحریم تسلیحاتی را تمدید کنید. شورا باید به آنها گوش دهد. آقای پومپیو که قبل از آغاز صحبت همتای ایرانیش جواد ظریف جلسه ویدیویی شورای امنیت را ترک کرد، همچنان هشدار داد که از میان برداشته شدن این تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را به یک فروشنده سرکش اسلحه مبدل خواهد ساخت که به جنگ‌هایی از ونزوئلا گرفته تا سوریه و افغانستان سلاح خواهد داد. ولی جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبتش را با نقل از محمد مصدق صدر اعظم اسبق ایران آغاز کرد که در یک کودتای طرح شده توسط CIA در سال 1953 از صدارت کنار زده شده بود. وی ایالات متحده را متهم به خدشه‌دار ساختن صلح و ثبات جهانی نموده گفت از میان برداشته شدن این تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر بخش لاینفک توافق هسته‌ای با ایران است.
The timetable for the removal of arms restrictions embodied in Resolution 2231 is an inseparable part.
او می گوید جدول زمانی برای از میان برداشته شدن محدودیت های تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 درج شده، بخش جدایی ناپذیر توافق است که به مشکل به آن دست یافته شده و امضا کنندگان توافق را قادر ساخته تا سرانجام به یک بسته وسیع برجام و قطعنامه 2231 دست یابند. این قطعنامه با صراحت برای تطبیقش بر جدول زمانی تاکید دارد. هر تلاش برای تغییر و تعدیل آن در کل سبب تضعیف قطعنامه 2231 خواهد شد. کشورهای اتحادیه اروپا گفتند برای حل موضوع پیشنهادات خودشان را ارائه می کنند، ولی این را هم ابراز داشتند که از آنچه ایالات متحده خواهان آن است حمایت نمی کنند. قابل ذکر است که اگر تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران از میان برداشته شود، ممکن است که تهران خواهان خریداری جت‌های جنگی، تانک‌ها، وسایل جنگی بحری و دیگر اسلحه از چین و روسیه شود. ولی با در نظر داشته ضعف موجود در اقتصاد این کشور، سوال‌های مطرح می‌شوند که آیا ایران توانایی خریداری مقدار زیاد اسلحه را دارد یا نه؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما گزارش می دهیم، شما قضاوت کنید. حالا بیایید از مقیم نایب مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی را بشنویم.
روزنامه‌های غربی مقاله‌های را درباره این که گویا روسیه پاداش به طالبان را برای کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان پذیرفته منتشر کرده. ادعا در این مورد برای اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید. روزنامه USA Today در مقاله می نویسد: حقایق درباره دادن پاداش به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی باید برملا شود. این مقاله دیروز پنجشنبه به نشر رسید. روزنامه در این مقاله به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی اشاره کرده می نویسد، هرچند کشته شدن سربازان در جنگ طولانی آمریکا بر ضد جنگجویان گروه‌های افراطی یک حادثه غم انگیز است. اما جانب دیگر چنین حوادث ناگوار زمان برجسته می شود که استخبارات آمریکا می گوید روسیه با پاداش خود شاید قاتلان این سربازان آمریکایی را تشویق کرده باشد. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز یاد شده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره معلومات داده شده بود، اما او این موضوع را پنهان نگه داشته و بر ضد حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دست به هیچ گونه اقدام نزده است. روزنامه یو اس ای توده می نویسد تکنون کانگرس در مورد این که دست رئیس جمهور پوتین با خون سربازان آمریکایی آلوده است و این که آیا به رئیس جمهور ترامپ از دادن انعام به طالبان از طرف روسیه واقعا معلومات داده شده و او هیچ گونه اقدام نکرده، باید خواهان اسناد و شواهد شود. نشریه فارن پالیسی جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را به نشر رسانده است. در گزارش از شخص مشکوک به نام رحمت الله عزیزی یاد شده که بر اساس ادعا او نخست این پول را در افغانستان شفاف میکرد و پس از آن به طالبان میبخشید. بر اساس گزارش ها 6 ماه پیش برای بازداشت عزیزی تلاش شد، اما مقام ها فکر میکنند که او به روسیه فرار کرده و در یکی از خانه های او $500,000 نقد به دست آمده. نشریه فارن پالیسی می نویسد درباره اینکه پول پاداش چگونه به افغانستان انتقال می یافت، طالبان حملات را به کدام سطح سازماندهی می کردند و دیگر موارد این قضیه هنوز معلومات در دست نیست. ولی مقاله از انگیزه طالبان یاد کرده و به قول از ایمی مکینون تحلیلگر سیاسی فارن پالیسی میپرسد که طالبان چرا برای کشتن سربازان آمریکایی به کمک مالی استخبارات روسیه محتاج بودند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که زنان بار اصلی زندگی ییلاقی را به دوش میکشند. آنها هم از حق آموزش محروم هستند و هم از خدمات صحی. گلامیز شریفی گزارش میدهد.
گرمتر شد دور میشم ییلاق. همینجا خوب آوایش نه؟
رازیه 90 ساله در میان خانه سنگی کنار اجاقی که با هیزم گرم میشود نشسته. پشمی گوسفند را دور دستانش حلقه کرده و میرسد. رازیه در این سن و سال ترجیح میدهد که برای تجربه همزیستی با حیوانات اهلی و خوردن غذاهای محلی تازه و گرم مدتی در هوای پاک و کوهستانی ایلاق سپری کند.
خیلی خوبه، یک روز دیگه‌تر شد تگیو تومش گرمتر شد دور میشم ایلاق. آره گیدا با می عمرم اون تر یخی کی شده اختی نیست نم خونم نه نه بابا اون تر آره بسپو مسپو داشیده نه همتن بچه هره این برای همینج خوب آواش نه ایران تر پلاس ملاس اون تر آترم کنم.
در کنار آنهایی که برای لذت بردن از طبیعت و فرار از زندگی یک نواخت به ایلاق می آیند، شماری هم از سر ناگزیری در فصل بهار از رستاهای دوردست کج می بندند و مسیرهای دور و دراز را می پیمایند تا آخری تابستان در کوها زندگی می کنند. آنها در ایلاق‌ها گاو، بوز و گوسفند خود را پرورش می‌دهند و شیر و محصولات شیری جمع می‌کنند. ایلاق به محل زندگی تابستانی رمدارانی گفته می‌شود که تابستان هر سال با حیوانات خود به چراگاه‌های پر آب و علف و کوهستان‌های دوردست کوچ می‌کنند. بیشتر ایلاق نشینان زنان و کودکان هستند. زنان ایلاقی از صبح تا شام مشغول تهیه محصولات شیری هستند. کودکان به چراندن رمه‌های گوسفند و بوز و گله‌های گاو در دل کوه‌ها می‌پردازند. زندگی ایلاقی ها وابسته به بازدهی بوز، گوسفند و گاو است. پیدا کردن چراگاه برای آنها مسئله اصلی است. در اطراف مناطق رستایی چراگاه کافی وجود ندارد. به همین دلیل آنها مجبور می شوند تابستان هر سال به کوهستان های دوردست کوچ کنند تا به چراگاه مناسبی برسند. فاطمه می گوید زندگی ایلاقی نوعی ناگزیری است.
ما از مجبوری می دیگه مالگاه ما در کشلاق جای نداره دلاف که تالا است خلقای گل میکنه می در قید یخی در قید بدرازی قید بارشی خیلی روزای بدی روزای سختی رو تیر میکنه آره ای مردای اینجا نیدی ما این سیاسه رو می اطفالای این رزگاه گو که می دیگه اینجا قد گو مال زده رایید.
این ایلاق نشینان با دشواری های زیاد دست به گریبان اند. مهمتر از همه عدم دسترسی به خدمات صحی و نبود ترانسپورت برای انتقال بیماران بیشتر برای آنان چالش برانگیز است. بخش عمده مصارف بیشتر خانواده‌های بامیان از طریق محصولات زراعتی و مالداری تأمین می‌شود که زنان و کودکان دوشادوش مردان در این راستا کار می‌کنند. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، یک و نیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمیع عباس بشنوید.
مقامات افغان و امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچی زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریب کاران فراهم میسازد. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. در این مورد عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شامی دیروز به رادیو آزادی خبر داد. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات به روز پنجشنبه 12 سرطان به بهره برداری سپرده شد. این فابریکه به هزینه $500,000 از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه احداث شده است. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 تیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 تیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت برای روزنامه واشنگتن پست کار می کرد و در ماه اکتبر گذشته در سفارت در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در 24 ساعت بیش از 50,000 گزارش داده شده. این ارقام دیروز نشر شد و تا کنون در هیچ کشور دیگر جهان در یک روز به این تعداد افراد به ویروس کرونا مبتلا نشدند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از مشکلات روانی تا خودکشی، کوهنوردی در سلسله کوههای پغمان و مرحله فلاکت ویروس کرونا در افغانستان، اینها عنوان پربیننده ترین گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشا اینها و دیگر گزارش های جالب تصویری به این آدرس سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از همراهی شما. حالا با مجیب حبیب زای باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
اینجا رادیو آزادی است و شما شنونده برنامه 25 دقیقه روی امواج 1296 AM در تمام افغانستان هستید. من موجب حبیب‌زاده هستم. در این برنامه 25 دقیقه روی نقش نهادهای مدنی در تامین صلح در افغانستان بحث داریم. مهمانان که در برنامه با خود دارم هر یک آقای حبیب نجفی زاده، مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان در شمال افغانستان، بانو نسیمه رونق، مسئول بخش زنان دفتر نای در زون شمال، و همچنان سید عبدالهادی سادات، مسئول سازمان مدنی بینشنو در ولایت بلخ هستند. در آغاز از آقای نجفی زاده آغاز میکنیم که چگونه از تحلیل شما از نقش نهادهای مدنی در مشارکت به پروسه صلح در افغانستان؟
وقتی همه همکارای ما در بحث حضور دارند بخیر باشه و دوستا و همکارا و مردمی که رادیو آزادی را میشنوند وقتی اونا هم بخیر باشه. تشکر از شما. دقیقاً پروسه صلح یک پروسه ملی هست، پروسه کلان است که باید در این تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی و نهادهای مردمی نقش برازنده و نقش مهم را داشته باشد و دولت و حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا زمینه حضور و مشارکت تمامی نهادهایی که در افغانستان فعال هستند و به سرنوشت افغانستان فکر میکنند و به وطن فکر میکنند باید زمینه را فراهم کنند تا اینا در گفتگوهای صلح، در روند صلح و در پیشبرد صلح نقش داشته باشند. و نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان در 18-19 سال گذشته تاثیرگذاری و فعالیت‌های چشمگیر را انجام دادند که یکی از دستاوردهای حکومت افغانستان و مردم افغانستان در این دوره ایجاد و فعالیت رسانه‌ها میباشد و فعالیت‌های نهادهای مدنی میباشد. پس باید در روند گفتگوهای صلح نقش این نهادها در نظر گرفته شود، زمینه برای اینا فراهم شود تا اینا بتوانند دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهاداتشان را در قالب طرح و طرح مدون پیشکش کنه و از این طرح باید استقبال صورت بگیره. دقیقاً میتونن نهادهای رسانه‌ای و نهادهای مدنی ظرفیت‌های خوبی را دارن، افراد تخصصی و افراد مسلکی را دارن که در راستای صلح کار کردن، در راستای صلح پژوهش و تحقیق را انجام دادن. باید از این تحقیق و پژوهش‌هایی که اینا انجام دادن دولت افغانستان، جامعه جهانی، طرف های درگیر در گفتگوهای صلح باید استفاده بکنن و این میتونه که راه خوبی را برای مذاکره کنندگان صلح فراهم بسازه و ما توقع ما به عنوان یک از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای در افغانستانی است که اگر نهادهای رسانه‌ای را و نهادهای مدنی را از گفتگوهای صلح دور بسازن مطمئن باشن که این صلح صلح پایدار نخواهد بود، این صلح همگیر نخواهد بود و این صلح نتیجه خوب و نتیجه مؤثر در پی نخواهد داشت. بنابراین باید این ساختارها در گفتگوهای صلح سهیم شوند.
تشکر از شما آقای نجفی زاده. از بانو رونق میپرسیم که تا به حال نقش نهادهای مدنی را چگونه ارزیابی میکنین در زمینه سازی به مذاکرات که بین آمریکا و طالبان انجام شد و قرار است مذاکرات بین الافغانی انجام شود؟ چون زنان هم بخش از بزرگی از جامعه مدنی است در افغانستان، تا حالا کارکردشان چی بوده؟ چه زمینه‌هایی را مساعد ساختن بر ازی روند در افغانستان واقع؟
سلام تقدیم میکنم خدمت تمام حضار گرامی و همچنان شنونده‌های محترمتان. در رابطه با نقش نهادهای مدنی در پروسه صلح اگر بیایم صحبت کنیم، متاسفانه باید بگویم که نقش چندانی که باید می‌داشتن ندارن، به دلیل از اینکه مردم افغانستان توقعشان از این مردم بیشتر است، به دلیل اینکه اینا بی‌طرف عمل میکنن. متاسفانه سهم خانم‌ها به صورت کلیدی نبوده، فقط امو سهم بوده که نمایشی بوده و در ضمنش اینا فعالیت هایی را که باید انجام بتن متاسفانه انجام ندادن. درست است ما در مذاکرات صلح از طبقه جوان داشتیم، از کسایی داشتیم که باید اونجا حضور می داشتن، ولی مذاکرات صلح که حداقل او شخصی که از این جنگ صدمه دیده، او کسی که جنگ برش ضرر رسانده در مذاکره وجود نداشته باشه و کسی که ضرر رسانده متوجه نشه به چی کسایی چی ضرر رسانده، پس مذاکره صلح فکر میکنم نتیجه درست نخواهد داشت. این مذاکرات صلح زمان نتیجه درست می ده که حداقل مادر که فرزندش از دست داده او مذاکره حضور داشته باشه تا طرف ببینه با این مادر چی کار کرده. یک خانم که همسرش از دست داده و اطفال یتیم از رو سرپرستی میکنه در اونجا حضور داشته باشه تا او اشخاصی که با ایشان این کار کرده داخل ببینه چی درد ره این خانم میکشه و مطابق با اونمو مورد بیاین حداقل تصمیم بگیرن که دیگه هیچ خانم را بیوه نسازن و یا هم هیچ مادر را بی‌فرزند نسازن تا درد را که اونا در مذاکره صلح به چشم خود میبینن دیگه نبینن. من فکر میکنم تا این موارد در نظر نگیریم مذاکرات صلح را که میداشته باشیم و یا هم فعالین مدنی کارهایی را که میکنن متاسفانه نتیجه مطلوب را دوباره حاصل نمیکنیم.
تشکر از بانو رونق. آقای نجفی زاده گفتند که نقش نهادهای مدنی در تامین صلح در افغانستان بخصوص در مذاکرات برازنده است و باید توجه صورت بگیره. همچنان خانم رونق گفتن که توجهی که لازم بود تا هنوز صورت نگرفته. دلیل چی است؟ چرا بیشتر به چهره‌های سیاسی و احزاب سیاسی نسبت به سایر نهادهای اجتماعی مدنی و رسانه‌ای سهم بیشتر داده شده و به اینا توجه کمرنگ بوده آقای سادات؟
با عرض سلام و خسته نباشید حضور مهمانای عزیز در برنامه و یک گرد تسلیت دارم به خانواده‌های شهدایی که در این واقعات اخیر ما شاهدش بودیم. وقتی ما مسئله نهاد مدنی را مطرح میکنیم، دو موضوع را فراموش نکنیم: یک نهاد مدنی که وابسته است و دیگر نهاد مدنی مستقل. نهاد مدنی که وابسته است متاسفانه در افغانستان فیصدیشان 70 الی 80 فیصد است که یا وابستگی به احزاب سیاسی دارند و به گروه های نفوذ دارند و حتی وابسته به بعضی کتله ها و فاکتورهای مهمی که در چوکات نظام است با اونها هستند. و نهادهای مدنی که واقعا صدای رسای مردم است و مبارزه واقعی میکنند، فیصدی اینها کم است، یعنی مستقل هستند. ولیکن باز هم همه گروه اقلیتی که صادقانه با وجدان پاک ولیکن کار میکنن، خاص به خاطر دو تا موضوع اساس، یکی روی افکار عمومی و دیگر برای بیداری ملت نقش اساسی دارن. نمیتونیم که از حقایق چشم پوشی بکنیم.
اما در روند صلح نقششون بارز نبوده. چرا؟
مسئله قسمی است که امروز متاسفانه معرف اول خود رو روش پافشاری دارم که گروه های اجتماعی امروز گروه هایی است که در گروه حساب سیاسی و حاکما و رهبرای امروزی افغانستان است. هر چیزی که باید گفته شود باید بخواست به میل اینها باید گفته شود. ما اگر نقش جامعه مدنی را به یک پکیج یا به یک تصویر بزرگ به صورت عمومی و کلی فراتر از افغانستان مطالعه کنیم، خیلی در تصمیم گیری های دولت، در اتخاذ سیاست و پالیسی های دولت نقش مهم داشته. مثلا امروز در آمریکا یک سیاپوست بر نحوی که از طرف میشه کشته میشه، تظاهرات چشمگیر رخ میده. شما شاهد صحنه هستین. در اینجا کی بوده؟ همون نهادهای مدنی بوده. نهادهای مدنی از کجا بوده؟ از بطن جامعه، یعنی مردم بیدار بودن، مردم سر افکار و میشان سرمایه گذاری شدن، کار کردن. ولی که در افغانستان که امروز می وقتی که نهاد مدنی در افغانستان مطالعه میشه، یک رنگ دیگه را به خود میگیره. این مسئله تا اینکه بره به مسائل ملی و مسائل کلی باشه، به مسائل شخصی و حزبی و سمتی و گروهی و نژادی و قومی و مذهبی مطرح میشه. چرا؟ بدبختانه اساس و تهداب نظام افغانستان به اساس قوم و نژاد و سمت و زبان و یا ساخته شده. صلح در واقع امروز که ما شاهدش هستیم، با صحبت و صلح با چاپلوسی، صلح با این گپای خرد و ریزه به دست نمیاد. صلح فقط با زور به دست میاد.
تشکر از شما آقای نجفی زاده. آقای سادات به مسئله زور و فشار سیاسی تاکید کرد. آیا ضعف در خود نهادهای مدنی مستقل بوده که نتونستن نقش خود را به خوبی تمثیل بکنن، یا اینکه دولت به نحو کوشش کرده اینا را در حاشیه قرار بدن در گفتگوهای صلح و یا حداقل در زمینه سازی و گفتگوهای آینده؟
خب من در رابطه با صحبت های آقای سادات در یک بخشش موافق هستم، ولی در بخش دیگه موافق نیستم. دقیقاً زور، قدرتمندی و همچنان فشار سیاسی و حتی گاهی هم فشار نظامی باعث ازی شده که فعالیت های رسانه‌ای را، فعالیت های مدنی را نه تنها در افغانستان بلکه در برخی از کشورهای جهان هم صدمه بزنه، که افغانستان هم دچار مشکل شده. ما در محلات داریم افراد قدرتمند مسلح، ما در محلات و مناطق و ولایت افغانستان داریم که احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی مسلح هستند و در برابر فعالیت‌های مدنی استادگی میکنند. حتی میگم برتان که حکومت افغانستان گاهی شده که سانسور بکنه فعالیت‌های مدنی را، سانسور بکنه فعالیت‌های رسانه‌ای را که دقیقاً این صدمه میزنه به فعالیت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های مدنی. و در بخش دیگه که موافق نیستم است که آقای سادات فرمودن که بیش از 70% نهادهای رسانه‌ای یا نهادهای مدنی وابسته به جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی است. دقیقاً این مورد را من رد می‌کنم که 70%، ولی شاید یک تعدادی کمی از نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای وابسته به جریان‌های سیاسی باشه. اما ما عمیقاً به وضعیت افغانستان اگر توجه داشته باشیم، به شرایط افغانستان توجه داشته باشیم، نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای که در این دوره، یعنی در 18-19 سال در افغانستان فعالیت کردند، دقیقاً نشان دادند
که نهادهایی هستند که میتونند بر در سرنوشت افغانستان سهیم باشند.
اما آقای نجفی زاده چرا سهمشان تا به حال مد نظر گرفته نشده؟ سهم در خودشان است یا چگونه؟
خب میایم در این نکته که شما پرسش مطرح کردین، در این نکته هم میایم. اما نهادهای رسانه‌ای، نهادهای مدنی و فعالیت‌های مردمی تلاش‌هایشان را انجام دادند، استقلالیتشان را تا حد حفظ کردند، مستقل عمل کردند، ولی زمینه برشان فراهم نشده، حضور زورمندان محلی بوده. فعالیت‌های مدنی دقیقاً امیر می‌خواهد که دادخواهی شود، عدالت تأمین شود، حق به حقدار برسد. چی در گفتگوهای صلح، چی در زندگی عادی مردم، ولی متأسفانه حکومت مانع از این بوده و افراد مسلح غیر مسئول مانع مسئله بوده، قدرتمندان محلی مانع از این مسئله بوده و همچنان احزاب، جریان‌های سیاسی که فعالیت‌های مدنی در برخی از حالات در مقابل اونا قرار گرفته مانع مسئله بوده. اینا دست به دست هم داده تا حضور و مشارکت فعالیت‌های مدنی در گفتگوهای صلح کمرنگ شود. و همچنان نکته دیگه که قابل بحث است ایست که ما دقیقا نمیگیم که نهادهای مدنی و رسانه‌ای دست بلند را در گفتگوهای صلح دارند، ظرفیت بلند را دارند، توانایی بلند دارند. کمبودی، کاستی و حتی در برخی از نهادهای مدنی کم ظرفیتی هم وجود داره، ولی این نمیشه که نقش و فعالیت اینا رو ما نادیده بگیریم. دقیقا فعالیت های اینا چشمگیر بوده، حالا که به حقوق زنان احترام گذاشته میشه، از دادخواهی، تلاش و فعالیت های رسانه های افغانستان و نهادهای مدنی افغانستان است که حالا به حقوق طفل و حقوق کودک احترام گذاشته میشه، از دادخواهی ساختار هاست، حالا که به خبرنگار و فعالیت کسایی که مشغول اطلاع رسانی است ارزش و اهمیت گذاشته میشه، از دادخواهی ایناست که تا هنوز هم چالش ها و موانع وجود داره، ولی باز هم اینا تانستن تا حدی هم کارهایشان موثر و مفید انجام بدن.
تشکر آقای نجفی زاده. با نور رونق چه کنش را باید نهادهای مدنی به خصوص زنان در این نهادها در پیش بگیره که امی تلاش 18 سالشان که تا در راستای تامین حقوق خودشان در بخش صلح و همچنان مشارکتشان در حکومت داری و سایر موارد که زمینه سازی بر گفتگوهای صلح تاثیر میگذاره، این نقشه برازنده تر بسازه و بیشتر بسازه؟
ممنونتان. اینا در گذشته هیچ وقت منسجم نبودن، متاسفانه هیچ وقت با هم یک جا کار نکردن. بیگانه رایی که اینا میتونن موفق شوند متاسفانه می است که اینا باید منسجم کار کنند. ای است که اینا نباید تسلیم شوند. متاسفانه در خیلی از جای متوجه هستیم که زمان تا یک مرحله کار اینا پیش میبرن، ولی اگر تهدیدی را پیش روی میبینن و یا هم اگر مورد میباشه کسی تهدیدشان میکنه و یا هم متاسفانه در بسو از موارد اگر برشان پیشنهاد میشه اینا پا پس میکشن. این موارد خودش خود به خود دلیل میشه که اینا موفق باشن. تنها راه موفقی که خانم ها میتونن که زحمات 18 ساله خود استوار نگاه کنند و موفق تر پیش برند که تا به امو موارد که شاید و بایدش برسند، این است که خانم ها باید خودشان اقدام کنند و یک مورد باید متوجه باشیم، تا طفل گریه نکنه مادر شکمش سیر نمیکنه. تا یک خانم خودش نخواسته باشه در یک نقطه کلیدی نمیرسه. ما ای که فعلا گفتم در پروسه سال و یا هم در خیلی از ارگانهای حکومتی ما نقش کلیدی بر خانم ها نداریم. دلیلش این است که خانم ها خودشان نخواستن در بسیاری از موارد، خودشان پاپس کشیدن. تا جایی که میفهمین حقتان است مبارزه کنین، هیچگاه پاپس نکشین. اگر ما امروز میام کار میکنم، دلیلش این است که ما خودم خواستیم. هر کس فکر میکنم در جای در مورد اگر ما بیایم احیانا من از یک خانم در پرسی سال سهم داشته باشم، نباید من از یک عضو کوچک در پرسی سال باشم، باید در نقش های کلیدی باشم. به دلیل از اینکه هر خانم حق داره اون نقش باشه، ما 50% از اجتماع رو تشکیل میدیم. وقتی یک آقا در نقش کلیدی جا داره، پس یک خانم هم باید در نقش کلیدی جا داشته باشه که از اقل از این بود از این قشر باید دفاع کنه. ما بازم تاکید میکنم خانم ها باید خودشان بخواین، خودشان اقدام کنن و خودشان از خود شایستگی نشان بدن. ما قبول میکنم در دههای جنگی که ما پشت سر گذاشتندیم خانم ها نتونستن درست تحصیل بکنن، نتونستن درست کار بکنن،
و نتونستن درست ظرفیت سازی کنن روی خود. ولی حداقل در 18 سال پس این ما تونستیم تحصیل کنیم، تونستیم ظرفیت سازی کنیم. با همین تحصیل و با همین ظرفیت سازی و با همین موارد اندکی که داریم، اگر بیایم واقعا کار کنیم، روی شایسته سالاری فکر کنیم و شایستگی نشان بدیم، مطمئن هستم که ما میتونیم به اهداف شاید و باید و به مواردی که میخواهیم برسیم.
تشکر از شما بنو رونق. آقای سادات، شما بگوین که در رابطه با نقش خانم‌ها صحبت شد، گفتن که خبرنگارا هم میتونن عمل کرده خوبی را داشته باشه. آقای نجفی ساده به این مسئله اشاره داشت. واقعا جوانان چقدر اینا نقش و نایز اهمیت است برشان، چقدر بسترسازی شده، حداقل حضورشان در حیاتی که برای مذاکره بین المللی تعیین شده چگونه است؟
شاهد مسئله هستیم که در مذاکرات صلح با طالبان جوانان حضور ندارن. اگر هستن به اساس کارهای سیاسی هستن. اگر یک جوان دو جوان را شما میبینین از ارتباط سیاسی و گروهی و حزبیشان آمده اونجا. کدام جوانه که واقعا درد و رنج و یک ظرفیت و یک استعداد واقعا صدای رسای مردم است، او جوان ما در اونجا شاید نیستیم. حرفی که من بازم گفتم اون مسئله است که گروه های مدنی امروز متاسفانه به خاطر از اینکه آزاد کار نمیتونن زیر فشار هستن. این فشار هم ناشی از کسایی میشه که امروز نمیخواین که افغانستان به یک سمت و سوی حرکت داده شوه، که از این بنبست، از این بدبختی، از این نوکری، از این فقر و بحران ما نجات پیدا بکنیم، چون منافی از یاد در یک حالت است، در یک وضعیت است. ما امروز وقتی که میگیم نهاد مدنی آزاد نیست، مستقل نیست یا تاثیرگذار نیست، موضوع این نیست. موضوع این است که امروز چرا نخواستن که نهادها باید آزاد باشن، چرا نخواستن که امروز استقلالیت داشته باشن. وقتی میگیم که رکن پنجم دولت هستن، چرا در آشیا قرار میگیرن؟ یعنی در اینجا اونها در اراس هستن. وقتی که مردم و ملت بیدار شد، گلو یا خفه میشه دیگه، و پدر سالاری از بین میره دیگه. این حکومت است که امروز پدر نبود پسرش است، اینو ما شاهد هستیم. ولی این جوانایی که واقعا در اینجا نقش اساسی را بازی بکنن، در متن جامعه و در بطن جامعه هستن که قربانی دادن، چی اقتصادی چی جانی مالی، یا قربانی دادن امروز یا نادیده گرفته میشه نقشان در دولت بدبختانه. باز اون مسئله قومی و سمتی و نژادی است که امروز این گروه های مدنی را کمرنگ ساخته نقششان را. اگر این گروه های مدنی انسان های پاک، خدادوست، خداجو، انسان های وطن پرست هستند در اینجا.
تشکر آقای سعادت. انتقادات در راستای نقش جوانان، خانم ها و سایر بخش ها در تعیین هیئت مذاکره کننده صلح و همچنان نقششان در زمینه سازی برای صلح در کشور و گفتگو با طالبان مورد بس قرار گرفت. آقای نجفی زاده، دور نمایش چگونه بررسی میکنین؟ به خصوص تشکیل خودی هیئت که تا حال تا نتونسته حداقل یک نشست داشته باشه و همچنان بالای حضور اقشار مختلف جامعه در تشکیل هیئت انتقاد صورت گرفت.
صلح افغانستان همونطوری که همه ما شما میدانیم یک پروسه بسیار کلان است، یک پروسه بسیار دراز است و طولانی است و این در یک مذاکره و چند مذاکره هم فکر نکنم که نتیجه بده. و گروه های مسلحی که بر علیه دولت افغانستان می جنگم تعداد زیاد است که بارها مقامای ارشد حکومت افغانستان اعلان کرده که بیش از 20 گروه تروریستی در کنار گروه طالبان در افغانستان می جنگند. کنترل کردن گروه های تروریستی در افغانستان کار ساده و سبوکی نیست که در یک مدت کوتاه انجام شود. دقیقاً اگر با طالبان هم صلح شود، گروه های دیگه خواهد در زندان کرد که ما حالا شاهدش هستیم در ولایت های شمال افغانستان مثل جوزجان و سرپل و در ولایت های شمال شرق مثل بدخشان و در ولایت های جنوب و شرق و غرب هم شاهدش هستیم که نشانه هایی از سربازگیری گروه داعش وجود داره. اینا هم تهدیدهای بزرگی بر دولت افغانستان، بر مردم افغانستان و بر خاک افغانستان است. حالا که تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح ایجاد شده و یا هم قبل از او مذاکره با حزب اسلامی صورت گرفت و گلبدین حکمتیار آمد به پروسه صلح با دولت افغانستان یک جا شد، کجا کاهش جنگ و خشونت به وجود آمد؟ کجا فعالیت های هراس افکنی و فعالیت های دهشت افکنی؟ حالا که اگر این تیم مذاکره کننده بره و با طالبان صلح کنه، یا تضمین بر از این وجود داره که فردا صلح میشه و فردا جنگ ختم میشه و در تعیین هیئت مذاکره کننده هیچ گونه مشوره ای نشده؟ باید اجماع ملی صورت میگرفت، باید با مردم و قربانیانی که واقعا در جنگ صدمه دیده، آسیب دیده مشوره میشد، در محلات میرفت با خانواده های شهدا میدید، اما متاسفانه ما به عنوان یک تبعه می افغانستان در منطقه و محوطه‌ای که زندگی میکنم، مردم محل که تعداد اونا قربانی هم دادن و آسیب پذیر شدن، صدمه دیدن، هیچ گونه از مذاکره صلح خبری ندارن، از گفتگوهای صلح خبر ندارن، از تعیین هیئت خبر ندارن. پس این نمایانگر از همین است که در اکثریت مناطق افغانستان مشورت، دیدگاه و پیشنهادهای مردم جمع‌آوری نشده که کی در گفتگوهای صلح باشه یا نباشه، تنها نقش سیاسی و جریان‌های سیاسی تعیین کننده هیئت بوده.
بعد از مذاکره صلح با طالبان و همچنان نقش دادن از اونها در حکومت‌های بعدی در افغانستان، البته با مشارکتشان، مشارکت سیاسی که اینا خواهد داشت، جایگاه نهادهای مدنی را در کجا میبینین؟
اگر بیایم با بازگشت طالبا بعد از پروسه سال و نقششان در حکومت بعدی ما جایگاه نهادهای مدنی را ببینیم، با این مفکوره‌ای که فعلا دارن، با مفکوره‌ای که قبلا داشتن، متاسفانه اگر حضور پیدا کنن، جایگاه جامعه مدنی ما، حالا هر نهادی که مستقلانه کار میکنه، چی رسانه باشه، چی یک انجو باشه، چی یک نهاد دیگه، برمیگردن کلشان میایند یک جمع جامعه مدنی. اینا متاسفانه فکر میکنم که تا حد متضرر خواهد شدن اگر با فکر سابقه بیاین مردم. ولی اگر بیاین قانون اساسی افغانستان بپذیرن، قانون مدنی رو بپذیرن، تمام موارد قانونی و اصولی افغانستان اینا بپذیرن، فکر میکنم به یک نتیجه خواهد رسیدیم. ولی اگر این موارد نپذیرن، روی همون شرطهایی که قبلا در نشست قبلیشان پافشاری داشتند، فکر میکنم شش گزینه ای که قبلا داده بودن، اگر با اون موارد بخواین برگردن، نه تنهایی که اینا به یک نتیجه نمیرسن، فکر نمیکنم که مردم هم قبول کنن. من نیست یک شهروند افغان به هیچ وجه اون افکار رو نمیپذیرم و به هر حالت من کار خودم رو میکنم، پس هیچ کس نمیتونه مرا خانه بشونه.
تشکر بانو رونق. آقای سادات، چقدر با گفته های خانم رونق موافق هستین و در این حال دیدگاه شخصی شما در رابطه با جایگاه نهادهای مدنی پس از حضور دوباره طالبان، به شکلی که مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند، از طریق انتخابات اینا البته سهیم حکومت شوند، در کجا میبینین واقعا؟
من با حرفای بانو رونق تا جای موافق تا جای مخالف هستم. به خاطر از این موضوع، نهادهای مدنی امروز در افغانستان نهادهای بی‌طرف هستند، کدام قدرت اجرایی ندارن و کدام قدرت نظامی ندارن، فقط قدرت اجتماعی دارن که بیاین برنامه ریزی بکنن، به خاطر ذهنیت سازی و بستر سازی و برای رشد افکار عمومی باید کار انجام بدن. ما کدام قدرت نداریم که بریم کدام زورمند را بگیریم یا کدام قاچاقبر را بگیریم یا کدام آدم غاصب را بگیریم. ما او را بر ما خود دولت اجازت نداده، گفته فقط شما فعالیت های غیر سیاسی و حتی غیر نظامی میتونین انجام بدین.
اما همین جایگاه غیر سیاسیش که به گونه اجتماعی ما فعلا شاهدش هستیم، جوانان در بخش های مختلف فعالیت دارن و در قسمت تحصیل، در قسمت تامین حقوق اطفال، حقوق زنان و مشارکت خانم ها در قسمت های مختلف از جامعه، در سکتور صحت، در سکتور حکومت داری، اینمی جایگاه چقدر متضرر خواهد شد یا رشد خواهد کرد؟
با وجودی که ما در حالت قرار داریم که امروز شاهد واقعات خرابی هستیم که امروز ما میبینیم شاهدش هستیم، ولی که انکارم نمیتونیم که در هر وضعیتی که امروز در افغانستان رخ داده، جامعه مدنی و نهادهای مدنی بی‌طرف صدا بلند کردن، حتی تا پشت دروازه ارگ ریاست جمهوری، حتی در پشت لوی جرگه، حتی در پشت درهای وزارتخانه ها، در جاده ها. یک موضوعی که باید فراموش نکنیم، صلح یک قضیه خیلی مبهم داره. امروز صلح نیست که واقعا مردم افغانستان را و قشر آسیب پذیر جامعه را آرامش بده و یک نفس آزاد و تازه بکشه. امروز متاسفانه صلح تقسیم قدرت است، صلح زور است، صلح بالاخره جناهای سیاسی است، صلح بین مردم عوام و بین مردم آسیب پذیر نیست. ما ایره به فال نیک میگیریم که باید صلح انجام شود، ولی که خیلی ارزش ها در طول 18 سال سرمایه گذاری شده بالایش. ما به هیچ وجه نمیتونیم که با صلح این گروه بیایم ارزش ها را نادیده بگیریم و این ارزش ها را زیر پا بکنیم. جامعه مدنی، رسانه ها و بالاخره حقوق زن، حقوق اطفال، حقوق بالاخره جوانان یا جزی از ارزش های بنیادی کشور ما را تشکیل می دهد. به هیچ وجه ما نمیتونیم پس از مذاکره این ارزش ها را ما قربانی بکنیم.
تشکر آقای سادات. دوستای عزیز، برنامه 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنیدید. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیبزاده از مزار شریف در خدمت بودم. تا برنامه بعد، خداحافظ و ناصرتان.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خطه کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا خطه از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خواهد